بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به وضعیت خاصی که بر جهان اسلام و بر منطقه حاکمه و به خصوص اتفاقات بزرگی که احتمالاً در شرف وقوع هست، یکی دو نکته در باب نقش انقلاب اسلامی در اتفاقات جهان امروز به طور عام و جهان اسلام به طور خاص عرض بکنیم. قضایای سوریه و امثال اینا، خب به طور منطقی دو تا احتمال هست که در این یکی دو هفته آینده چند روز دیرتر زودتر بیفته که در هر دو شق اتفاقات خیلی مهم خواهد بود. اگر غرب و متحدین فاسد و وابسته غرب در جهان اسلام و دیکتاتورهای مرتجع عرب کوتاه بیان و بترسن و اینا همه بلوف باشه، کمترین اتفاقی که میفته اینه که این اتوریته امریکا و ناتو و انگلیس و اسرائیل و تمام رژیم‌های وابسته عرب همه یک جا میریزه و جلوی چشم جهانیان فرو میپاشه. این یک مرحله جدیدی است از اسطوره شکنی انقلاب اسلامی، چون اینا در این 170-180 جنگی که امریکا راه انداخته در دوره عمر بین المللیش شاید کمتر اینجور مردد و دستاچه بوده. اینا به هر کشوری حمله کردن نگفتن ما باید از پارلمان یا جای یا کنگره یا مجلسی اجازه بگیریم و این حرفا، و اینجا اولین باره که یک مرتبه به فکر اجازه گرفتن افتادن. شما دیدین انگلیس با چه تهدید صریحی دستاچه آمد تو میدان و چطور یه مرتبه رفت عقب، گفت که مثل یک کسی میخواد دعوا را به نزبت میترسیم، میگه آقا یکی بیاد جلو ما رو بگیره، برگشت به مجلسش گفت جلو ما رو بگیر. فرانسه همینطور، دیگران همینطور، بعضی کشورهای دیگه ناتو مثل ایتالیا و دیگران صریح گفتن ما نیستیم. کاملا جبهه اونا به هم پاشیده و احساس خطر جدی میکنن. اگر عقب نشینی کنن و درگیر نشن، یک قدم دیگه به شکستن کامل و فروپاشی اسطوره قدرت استکبار غرب و صهیونیسم نزدیک شدیم و منزلت اینا در افکار عمومی دنیا، یعنی باقی مانده منزلت اینا هم از بین خواهد رفت. احتمال بعدی اینه که درگیر شن. همه میدونن که این درگیری با درگیری های قبلی یک تفاوت های متعددی داره که من الان نمیخوام اینجا بحث و تحلیل نظامی و جنگ و عملیات توی حرفا بکنم و تخصصی هم توی قضیه ندارم، ولی کاملا روشنه که این درگیری برای اولین بار شاید سنگین ترین نبرد در این منطقه خاورمیانه اسلامی شروع بشه با این درگیری. یعنی به طرز بی سابقه ای ممکنه اسرائیل مورد هدف قرار بگیره، ممکنه منافع غرب در کل منطقه هدف قرار بگیره. اگر روسیه و دیگران هم پای کار بیستن که 100% نیست، ابعاد جهانی تری پیدا میکنه. بنابراین ما درست در آستانه یک اتفاق بزرگ تاریخی هستیم به هر یک از این دو شق که منجر بشه. خیلی شرایط حساس. از طرفی نهضت بیداری اسلامی دو تا سخنران دارم اینجا حرفای او حساب تر از حرفای من. عرض شد که مسئله بعدی می بود که نهضت های بیداری اسلامی رو به تنها شیوهی که می شد و می شود متوقف کرد، سرکوب کرد، از طریق جنگ های داخلی بود که رهبری دو سال پیش به انقلابیون مصر و جهان اسلامی هشدار رو داد که چه در قالب جنگ‌های مذهبی و قومی، چه جنگ بین کشورهای اسلامی، این تنها راه حلیه که دیگه برای غرب مونده تا بتونه جلوی خیزش عظیم ملت‌های مسلمان و عرب رو از شمال آفریقا تا جزیره العرب بگیره. و اینا احساس کردن اگه به همین شکل جلو بره این نهضت در جهان عرب متوقف نخواهد ماند، یعنی وقتی نتایجش آشکار بشه به سایر کشورهای عربی و بعد به سایر کشورهای مسلمان از شرق آسیا تا آسیای میانه و تا قلب اروپا ادامه پیدا میکنه. به خصوص که این دفعه دیگه نمیشد این جریان رو متهم به شیعه گری کرد و هیچ آقا نه اسلامی نیست، شیعی است. اتفاقات بزرگی واقعا در جریانه و همونطور که رهبری تعبیر کرده ایشون بحث پیچ تاریخی است، یک پیچ تاریخی و تاریخ ساز بسیار مهمی است که در تمدن سازی جدید اسلامی نقش عمده ایفا خواهد کرد. لحظات خیلی حساس شب قدر جهان اسلامه، شبی که از هزار ماه مهمتر و مؤثرتره و این سالها این ماهها گاهی از 100 سال، از یک قرن، دو قرن، سه قرن مهمتر و مؤثرتر، یعنی کوچکترین اتفاق مؤثر تو این دوره بازتاب و بازخوردش ممکنه تا 300-400 سال در جهان اسلام و در کل جهان ادامه پیدا کنه. ممکنه پیروزی های پشت سر هم بیاد انشاءالله که در تمدن سازی اسلامی نقش مهمی ایفا کنه و خدای نکرده امکان مسائل دیگری هم به هر صورت هست. نطفه این حرکت عظیم و مقدس اسلامی روشن باشه که کجا بسته شد و با چه فکری بسته شد. نمیخوام بگم در جهان اسلام قبل از امام و غیر از امام کسی حرفا رو نزده، چرا؟ در بین خود اهل سنت و به طور خاص در همین مصر کسانی قبل از نهضت ما به لحاظ تاریخی صحبت از نهضت اسلامی و وحدت اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی و تمدن اسلامی شعارا رو دادن. حتی رهبری قبل از انقلاب شما میدونید دو سه تا از کتابای سید قطب رو ترجمه کرد که سید قطب به عنوان ایدئولوگ اخوانی های مصر و جهان اسلام حرفاش و دیدگاهاش خیلی به انقلاب اسلامی نزدیک بود. خیلی شباهت ها بین حرفای سید قطب و همطور حسن البنا با دیدگاه های امام به انقلاب اسلامی وجود داره. اولا اینا تقریبی بودن، عمدتا تکفیری نبودن، با تکفیری ها مخالف بودن و از عقلانیت اسلامی و تمدن اسلامی بحثا صحبت میکردن. نطفه ها زمینه های نزدیکی بذرهای وحدت وجود داشته و داره. البته خب تفکر جهان اهل سنت من یه وقت عرض کردم وقتی بیدار میشن خیلی سخته که بشه درست مدیریت بشه به خاطر مسئله امامت و ولایت که شأن خیلی مهم می‌داره در رهبری نهضت‌ها و ملت‌ها و عملاً یا به دام سکولاریسم و غرب‌زدگی مجدد نیفته یا به دام سلفی‌گری افراطی و تکفیری نیفته. معمولاً تو یکی از این دو تا چاله‌ها این خطر جدیست. البته این خطر برای یک حرکت شیعی هم خیلی جدیست ولی برای برادران اهل سنت جدیتره. دو سال پیش وقتی مصر ظاهرن خب انتخابات شد و اخوانی ها آمدن سر کار و اینا، خب انقلاب اسلامی خیلی هم کمک کرد هم آغوش باز کرد که کمک کنه و به دلائلی که خود جریان های اسلامگرای مصر و جهان عرب خودشون عملا سه دسته هستن، سه دسته کلی. بعضیشون اینها گرایش های غرب زده و سکولار دارن با گرایش چپ یا چپ سوسیالیستی یا ملیگرا یا راست لیبرال. یه جریان بین همه اینا جریان های سلفی نیمه تکفیری تا تکفیری محضن که شیعه از یهود بدتره. یعنی ما برامون اگر بگن اسرائیل از بین بره یا انقلاب ایران، ما میگیم ایران از بین بره. حتی این دیدگاه هم بین اینا هست دیگه. همینا که تو سوریه دارن میجنگن خیلیشون اینجوری هم اینجوری نیست که اینا همه مزدور آمریکا باشن، که بعضی هاشون تیپ فکریشون تیپ مثل خوارج صدر اسلامه که به اصطلاح جهادی، حتی ممکنه بعضی شهادت طلب، اما دچار بلاهت تاریخی و فقدان بصیرت دینی و اجتماعی. یعنی ممکنه کسی کاملا فداکار باشه. من داشتم جاش خوب بدرسه کاملا فداکار باشه، آماده فداکاری باشه، ولی شعور نداشته باشه که کجا و چه وقت و چگونه با کی باید بجنگه. یه مرتبه میبینه آمده با دشمنان اسلام بجنگه، اما داره در جبهه دشمن علیه اسلام بجنگه. این همون وضعیتی که در سطح اسلام نمونه تیپ شبیه اینا تیپ خوارج بودن. طرف شب قدر برای ثواب، برای تقرب به خدا امیرالمومنین را ترور میکنه و پیمان میبنده در مسجد الحرام. میدونیم اینا سه نفر بودن دیگه، در مسجد الحرام آمدن شب قدر پیمان نهایی رو پیمان بستن که ما میریم در شب قدر که هر عملی چند هزار برابر پاداش داره، علی و معاویه و امرؤاس هر ستا رو میزنیم، ترور میکنیم و جهان اسلام از شر اینا راحت میشه، چون اینا همش تا اینا هستن مسلمان ها در حال جنگ با همه. و اون شب سه تا ترور انجام شد، ولی فقط ترور علی بن ابی طالب سلام الله علیه موفق بود. معاویه و امرؤاس این دوتا یکیشون اصلا نیامدن نماز، به جاش کس دیگر فرستادن که او کشته شد، که معاویه نیامد. که این همی که دلائلی که پشت این ترور و عملا رهبری خوارج خود معاویه بود، یعنی آدم های ملنگ رو شیاطین هدایت میکنن. یعنی ما با روباه و الاغ رو برویم، روباه الاغ رو میندازه جلو، عملیات انتحاری کرد دیگه. ابن ملجم میدونید عملیات انتحاری کرد، نیامد که برگرده، که عملیات انتحاری بود برای خدا. تو مسجد الحرام پیمان بسته برای خدا، شب قدر آمده علی رو زده که بره به بهشت. خب این تفکر یه همچی چیزیه که معمولا روباه ها الاغ ها رو به کار میگیرن. یک همچی وضعیتی خب وجود داره. ما از اون طرف پس در جهان اسلام الان هم یک رقیب جریان های سکولار چپ و راستن، یک رقیب رژیم های وابسته و فاسد منطقه هن. در رأسشون عربستان و امارات و قطر و همشون، یعنی یک جریان هم جریان تکفیری هن. جریان متعادل اسلامی هم اینجا وجود داره، ولی تا الان نتوانسته عملا رهبری یه حرکت ها رو درست در دست بگیره، الا بعضی جاها به طور پراکنده. رهبری در سالگرد انقلاب مصر با اینا صحبت کردشون، گفت که ما انقلاب اسلامی نه به خاطر که ماییم، به خاطر شهادت تاریخ معاصر، موفق ترین تجربه اسلامی در عصر جدیده و ما آماده خدمت به شماییم. انقلاب اسلامی در خدمت شماست و با هم دیگه باید همکاری و خدمت متقابل بکنیم. ما همه متعلق به یک امت، یک جبهه، یک اردوگاهیم، علی رغم اختلافات مذهبی و سایر اختلافات. این موفق ترین تجربه اسلامی در عصر جدیده. هر تجربه اسلامی دیگری در جهان اسلام تا قبل از انقلاب ایران شکست خورده، هیچ جا نتونسته حکومت تشکیل بده، هیچ جا نتونسته شروع کنه به تمدن سازی. انقلاب کردن، شورش کردن، جنگ مسلحانه کردن، اعدام انقلابی کردن، تظاهرات کوچک پراکنده کردن، ولی اولین باری که میلیونی جمعیت ها بیان تو خیابون و ملت ها انقلاب کنن، حکومت ها رو بکشن پایین و بعد حکومت تشکیل بدن، بعد جریان های لائیک و جریان های متحجر رو از عرصه قدرت و حکومت کنار بزنن، نذارن بیان اینا قدرت رو در اختیار بگیرن. در این حال مردم سالاری باشه، در این حال پیشرفت علمی و اقتصادی باشه، در این حال سیاست خارجی حضور فعال، اینا البته اشکالات و ضعف هم زیاده در کشور ما و در نظام، که اینا باید به دست مردم و نماینده های مردم و منتخبین مردم و به خصوص در ذیل خط و ربط هایی که رهبری میدن اینا دائم اصلاح بشه. ایشون اونجا تصریح کرد ما منکر اشکالات و مشکلاتی در جمهوری اسلامی نیستیم. ما نمیگیم جمهوری اسلامی یک نسخه 100% بی عیبه، ولی موفق ترین و بهترین نسخه عملی شده در تاریخ و تاریخ معاصره و هر حرکت دیگری غیر از ما خیلی قبل تر از اینکه برسه به این نقاط شکست خورده. ما پیروز شدیم و هنوز با همون شعارا هستیم، وارد دهه چهارم داره میشه انقلاب، همون پرچم امام بالا دسته و در دست جریان های فکری دیگه نیفتاده. در عرصه خودباوری ملت ها ایران الگو میتونه باشه برای شما، در عرصه مردم باوری نخبگان که نخبگان حاکم مردم رو باور کنن نظام عملا منتخب مردم باشه، در عرصه نفی اسطوره شکست ناپذیری رژیم های طاغوتی در جهان اسلام و اربابشون. این اسطوره بود که همه میگفتن اصلا امکان نداره هیچ رژیمی رو ملت ها سرنگون کنن، چه برسه که امریکا رو شکست بدن، صهیونیسم شکست بدن. تمام این اسطوره ها که 100 سال 150 سال ملت های ما رو همه رو ترسونده بود و همه باور کرده بودن که ما نمیتوانیم، یه مرتبه داره همه باور میکنن که ما میتوانیم، کردیم شد، بقیه هم یاد بگیرن، بقیه اش هم میتوانیم، تا اینجاش اومدیم بقیه اش هم میریم. مگه نمیگفتن اسرائیل شکست ناپذیره؟ خب اسرائیل که 3 بار به دست جنبش انقلاب اسلامی ما شکست خورده، که 3 بارش که همه دیدن دیگه، اول 33 روز طول کشید، بعد 22 روز شد، بعد رسید به 8 روز، و اگر جلوشو نمی گرفتن مطمئن باشید قبل از 22 روز اسرائیل دستاشو می برد بالا و تسلیم می شد. الان من نمیدونم اینا اگر درگیری شروع کنن چه فکری به حال اسرائیل می خوان بکنن. این هنوز نفهمیدیم تو محاسباتشون اسرائیل، مسئله اسرائیل چطور می خوان حل کنن و حمله کنن. اسطوره شکست ناپذیری رژیم های طاغوتی انقلاب ما شکست برای اولین بار، اسطوره شکست ناپذیری امریکا، انگلیس، نمیدونم غرب، شرق، شوروی، اسرائیل، اینا همه رو انقلاب ما شکست. تا قبل از ما اینا شکستی نخورده بودن از کسی. شکست غرور کمونیسم و سرمایه‌داری به دست این انقلاب صورت گرفت، و بعد فقط انقلاب ما تخریب نکرد، بعد شروع کرد به نظام سازی، یعنی مدل های کارآمد در پیشرفت های بزرگ رو ارائه کرد، انقلاب، ارزش های انقلابی رو حفظ کرد با حفظ مردم سالاری، چون بعضی انقلاب ها ممکنه شعارشون رو حفظ کنن ولی مردم رو دیگه حذف کنن، یعنی از مردم دیگه نظرخواهی نمی کنن. هیچ انقلابی توی انقلاب های چپ و راست دنیا واقعا از مردمش از همون اول تا آخر نظرخواهی نکرده، مردم هر وقت خواستن، هر جناحی رو خواستن آوردن سر کار، در دولت، در مجلس، در شوراها. کسی نیست که امروز بگه آقا اینا منتخب مردم نیستن، یا قبلی‌ها نبودن یا قبل‌تری‌ها نبودن. این خیلی مهمه، یک انقلاب هم بتونه پرچم ارزش‌های انقلابی رو نگه داره، منحرف نشه، هم مردم سیستم رو و نظام رو مدام تغییر بدن، آدما رو و گرایش‌های مختلف بیارن و ببرن. اینش یک واقعا نمونه منحصر به فرده، در جهان نمونه دیگه نیست. یا دموکراسی یا دروغی است، یا ایدئولوژی یا قلابی است. اما اینکه هم ایدئولوژی حاکم باشه هم انتخاب دموکراتیک مردم حاکم باشه، این یک چیز فوق‌العاده و استثنایی است. یعنی هم ارزش‌های از ارزش‌های انقلاب کاملا صریح دفاع بشه. این حرفایی که الان انقلاب نظام میزنه، رهبری میگه، هم حرفایی که سال 57 بلکه سال 42 امام میگفته، تغییری نکرده. کسانی البته تو نظام هم آمدن تو این مدت، بازم ممکنه بیان که میخوان شعارا تغییر کنه، یا میترسن، یا ایمانشون رو به بعضی از شعارا از دست دادن و میدن، یا اصلا دنبال چیز دیگه ایان، یا از اول قبول نداشتن، تظاهر میکردن، تیپای مختلفی هن. ولی به حمد الله تا امروز نتوانستن مسیر نظام رو به جاده دیگه ای ببرن یا در جهت دیگری حرکت بدن. تلاشاشون رو کردن، بازم میکنن. نکته بعدی ای که سال هاست که راجع به ایران و انقلاب ما دارن به تمام جهان اسلام دروغ میگن، همطور به افکار عمومی کل دنیا دروغ میگن. حالا غیر جهان اسلام رو فعلا با بحثی نداریم، که توهمات عجیب غریبی دارن راجع به ما. اما راجع به خود جهان اسلام، بعضی اطلاع ندارن از اتفاقاتی که توی 30 چند سال افتاده و وضعیتی که الان هست. بعضی هم خبر دارن و از سر حسادت، یا ای که اگر بپذیرن این خبرها رو و بگن، خودشون میرن زیر سوال، بعد بهشون میگن آقا چجوریه که شما که وابسته به غرب بودید، یا اگه وابسته نبودید تسلیم شدید این همه تو سری خوردید هی رفتید عقب و عقبتر، اینا که وایستادن جلوی امریکا و اسرائیل و اینا سال به سال دهه به دهه قویتر شدن و پیشرفت کردن. این یک مسئله ایه که خیلی اینا رو اذیت میکنه که چطور اینا به هر کشوری دلشون میخواد حمله میکنن، تصمیم میگیرن حمله میکنن، ولی به ایران جرئت نمیکنن حمله کنن. برای چی؟ ببینید اتفاقی که تو قضیه مصر افتاد، اینا شعارهای تای دلشون طبق متون ایدئولوژیک و مانیفست اخوان المسلمین خیلی نزدیک به شعارهای ماست، از نوع غیر شیعیش. اما در عمل چیکار کردن؟ یکی که به آمریکا اعتماد کردن، آمریکا به اینا، آمریکا و غرب و عربستان و قطر، اینا همه به اینا گفتن که آقا اگر میخواید بمونید و حکومت دست شما باشه، ما دو تا شرط داریم، اگه این دو تا رو عمل کنید کمکتون هم میکنیم، اگر نه ما هم نمیذاریم شما بمونید. یک، علیه آمریکا و اسرائیل حرف نزنید، با آمریکا کنار بیایید، آمریکا هم کمک بکنه، اسرائیل رو رو اسرائیل قلم بگیرید. دو، مسئله شیعه سنی و اختلاف مذهبی رو برجسته کنید. من الان دوستان سال 41 که امام گرفتن، سال 41 امام رو بازداشت کردن، بعد که آزاد شد آمد دوباره سری یک سخنرانی کرد دوباره علیه شاه و آمریکا و اسرائیل. بعد اونجا امام گفت که اینا منو بازداشت کردن، گفتن ما با شما کار نداریم، حمایتتون هم میکنیم، به شرطی که سه چیز نگی، یکی علیه آمریکا، یکی علیه اسرائیل، یکی علیه شاه، چیزی نگی. امام گفت من بهشون گفتم من اصلا غیر از این سه تا حرفی ندارم، تمام حرف ما همین سه تا، ما بحث دیگه با کسی نداریم. که همین الانم هم باز همین رو گفتن به مصر، گفتن علیه آمریکا، علیه اسرائیل حرف نزن، به جاش در برابر ایران و تشیع و حزب الله و اینا موضع بگیرین، اگه این کارو بکنین ما کمکتون هم میکنیم بمونین. اینا هم میدونین با خودشون شروع کردن حس چرت که انداختن سیاسی، گفتن فعلا ما دم آمریکا رو داریم، اسرائیل رو هم علیهش حرف نمیزنیم، به رسمیت کمپ دیوید رو میشناسیم، حالا علیه ایران هم یک چیزی میگیم، علیه ایران و شیعه و حرفا، به جاش مصر رو از ارتش و آمریکا کم کم تحویل میگیریم دست خودمون، گروه های رقیبمون هم همه اسلامی غیر اسلامی سلاینا همه رو کم کم یا به کار میگیریم یا حذف میکنیم، بعد که مستقر شدیم مسلط شدیم بعدا مثلا حالا علیه اسرائیل یک چیزایی هم میگیم دیگه. چون شعار اخوان از اول، شعار حسن البنا، شعار سید قطبینا، نفی صهیونیسم بوده، نمیتونن اون رو عمل نکنن. من میگم به خوشبینانه در این وجه به خودشون این حساب کتابی کردن که مثلا سر آمریکا و اسرائیل و عربستان اینا رو کلا میذاریم. من نمیفهمم که شما وقتی تن دادی به اینا و رفتی تو پروژه اینا بازی کردی و گفتی آمریکا خوبه اسرائیل هم باشه، بعد به ایران دهنکجی کردی و به حزب الله و شیعه و آمدی گفتی که رافضی و دشمن اصلی تو کردی سوریه و حزب الله و اینا، در اینکه اونا رو خوشحال کنی، شما خیال کردی دیگه دنیا و قدرت حداقل دستتون هست، حالا بعدنا بقیه‌اشو درست می‌کنید. نتیجه‌اش این شد که همون عربستانی که رفتید اول به دستبوسیش همون علی خودتون کودتا کرد. اولی که مرسی رئیس جمهور شد رفت عربستان بیعت کرد، تا آمد ایران ملاقات هم که با رهبری اینا نکرد و گفت من عجله دارم باید برم، و بعدم شروع کرد نمیدونم سلام بر ابوبکر و عمر و عثمان و علی و از این حرفا، کاری که اصلا هیچ کدوم از علمای اهل سنت تو کشور اهل سنت هم این حرفا رو نمیزنن، اصلا رسم نیست هم چیزی تو منبرای اهل سنت. اونا سلام بر پیغمبر و آل و اصحاب یا پیغمبر و اصحاب، اینجوری اصلا نبوده. این کارا رو کردن برای اینکه به حساب عربستان، به قطر، امارات، شیخکای فاسد خلیج، به آمریکا، به اسرائیل نا گرا بدن که بابا از ما نترسین، از اخوانی ها نترسین، ما آمدیم سر کار، ما همکاری میکنیم، ما با ایران نمیخوایم ببندیم. خب الان نتیجه شو دیدن، این چه جور انقلابی بود که سر دو سال اندی مبارک داره از زندان میاد بیرون با احترام، اینا دارن میرن زندون، همین رئیس جمهور منتخبش و مرسی و اخوانی همه دارن میرن زندان. این چوب چیه؟ چوب اعتماد به آمریکا و غرب و رژیم‌های فاسد منطقه. فکر کردم همه چی بازی، نفهم. حالا این طرف امام، من نمیخوام متهم کنم اینا رو، بین اونا هم اخوانی آدمای خوبم زیادن، ولی امیدوارم اینا به اشتباهشون هم پی برده باشن، چون دیدن کی کلا سرشون گذاشت و کی تا آخر کنار اینا هست. ولی امام شما ببین اصلا سال 41 تا وقتی رفت شعارش عوض نشد، گفت آمریکا شیطان بزرگه، برای آمریکا در منطقه منافع نمیگذاریم، اسرائیل هم باید از بین برود، شاه باید برود، اسرائیل باید برود، آمریکا باید برود، شوروی باید برود. اون همه فشار تو جنگ 8 سال، اون همه مصیبت، اون همه تحریم، اون همه ترور، اون همه جنگ یک ملت با 20 ملت که شما تو جنگ بودید، خیلیاتون دیدید که از 20 کشور 15 کشور اسیر گرفتیم و دیدید که همه شرق و غرب دست به دست هم، جنگ جهانی بود واقعا. اون جنگ، جنگ 8 ساله ما جنگ جهانی سوم بود و بچه های ما بردن با دست خالی بردن. و این اتفاقاتی که الان داره میفته عواقب همون پیروزیه. اینا منطقه رو از دست دادن، اینا افکار عمومی جهان اسلام رو از دست دادن و نگران اینه، نگران اینن. الان هم میدونن دیگه اگر همین الان یک کاری نکنن، برای سوریه و لبنان و عراق، خودشون میگن دیگه، میگن عراق، سوریه، لبنان، غزه و تو افغانستان کجا، اینا همه عملا تو گفتمان انقلاب اسلامی است و عملا افتاده دست ایران، یعنی ایران تعیین کننده است تو اینا. خودشون هم میگن امپراتوری ایران و امپراتوری شیعی درست شده. این بحث هلال شیعی که یادتونه هم مبارک مطرح کرد قبل از سقوطش، همین شاه پوفیوز اردن، این هم گفت هلال شیعیره که ملت های سنی رو ببین. شما اصلا نه سنی، شما که سکولار و نوکرین، اصلا شما نه شیعی نیست، شما شیعه سنی چه میفهمین چی؟ یه مرتبه هلال شیعه رو اینا گفتن. بعد متاسفانه جریان های سلفیه که اونا ضد حکومت عربستان هم بعضیشون ممکنه بودن، بعضی ضد اسرائیل و ضد آمریکا هم بعضیشون بودن، البته خیلیشون هم نیستن. دشمن اصلی باید تغییر کنه، یعنی کاری که کردن اینه. دشمن اصلی آمریکا و اسرائیل نیستن، دشمن اصلی، خطر اصلی ایرانه و از پس ایران بر نمیایم و گفتمان انقلاب اسلامی، مگر کل امریکا، انگلیس، ناتو، اروپا، غرب و رژیم های عربی و اسرائیل همه کنار هم وایستن و الا نمیشه جلو ایران گرفت. حتی به ترکیه و مصر، یعنی اخوانی های مصر و ترکیه پیام دادن که آقا من احتمال قوی میدم به اینا گفتن که شما اگر مسئله سوریه رو حل کنید، کمک کنید حل بشه و این بازوی قوی ایران، حزب الله و انقلاب اسلامی در منطقه قطع بشه و اسرائیل امنیتش رو پیدا بکنه، کل مصر و سوریه و ترکیه و اردن، اینا همه میدیم در اختیار اخوانی ها با همون دو شرط، با همون دو شرط. نه اخوان المسلمین حسن البنا و سید قطب، اخوان المسلمین از نوع اردوغان و اینا که اینا با اسرائیل جنگ ندارن، با اسرائیل جنگ ندارن. ولی باش یه وقت خوب اردوغان گفت ما نماز جماعت رو در مسجد اموی ها در دمشق میخونیم، یکی بهش بگه که آقا جون چطور نمیخوای نماز جماعت تو مسجد الاقصی چرا نمیخوای بخونی؟ چرا همین الان پیله کردی نماز تو مسجد دمشق؟ چرا اول برو مسجد الاقصی نماز بخون؟ اینا با اسرائیل، با آمریکا تضمین میدن که آقا ما با اسرائیل کار نداریم، با شما کار نداریم، جلوی نفوذ شیعه و انقلاب اسلامی رو ما میگیریم، ولی که به شرط که کشورهای اسلامی یک دموکراسی اجمالی بیاد و حالتهای سلطنتی دیکتاتوری قبل نباشه، ما هم قول میدیم حکومت اسلامی انقلابی درست نکنیم. حکومت‌های نیمه لائیک، نیمه اسلامی، نیمه مذهبی و یک انتخابات پارلمانی و بدون موضع ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی. به این معنی جنبش اسلامی هم یک جواب مساعدی بگیره، هم کنترل بشه، چون نمیشه سرکوبش کرد، نمیشه ندیدش گرفت، نمیشه هم کاملا میدون رو براش باز کرد که هر کار دلش میخواد بکنه. چون اگه بیان همجوری که داره میاد این انقلاب، این موج کل حکومت ها رو سرنگون میکنه و واقعا هم همینطوره. اینا اگه تو مصر کودتا نمیکردن و تو تونس در خطر کودتا نباشه، قضیه سوریه و لبنان و ایران و عراق اینا رو نتونن حل کنن، مطمئن باشید 10 سال نشده، تو همین دهه آینده کل جهان اسلام زیر و زبر میشه. تمام حکومت های کشورهای اسلامی مسلمان سقوط میکنن، غیر مسلمان هم سقوط میکنن، اصلا وضعیت دنیا عوض میشه، یک انقلاب عظیم جهانی واقعا. اینا حتما باید مسئله ما رو حل کنن. این همه انفجارهای روزمره در عراق، غزایای سوریه، این با بره چیه؟ بله که اگه یه اتفاق نیفته، ثبات در سوریه و عراق برقرار بشه، معنیش یه که انقلاب اسلامی عملا امپراتوری انقلابی رو به قول اونا امپراتوری نمیدونم شیعه هلال شیعه ایرانی یعنی تشکیل داده دیگه و به ثبات رسیده، چون اسرائیل که دیگه نشون داد آماده فروپاشیه. رهبری به اونا اعلام کرد که انقلاب ما پیروزی هایی داشته و ضعف هایی داره در 3 دهه مجاهدتش، اما با وجود بعضی ضعف ها و اشکالاتی که ما داریم هیچ جنبش اسلامی در جهان در این 2 قرن اخیر وجود نداشته، بعد از اینکه غرب و شرق بر جهان اسلام مسلط شدن در این 1-2 قرن هیچ جنبشی نبوده که تا این حد جلو آمده باشه و موفق بوده باشه و این همه موانع را از سر گذرونده باشه. ایشون اونجا اعلام کرد که آقا گفتگوهای زیادی انشاءالله بین ما و شما در پیشه، ما باید خیلی با هم گفتگو بکنیم. در رسانه‌های سرمایه‌داری و صهیونیسم جهانی ایران متهم میشه به تروریسم، بزرگترین قربانی تروریسم متهم میشه به تروریسم، فقط به خاطر اینکه حاضر نشده برادران عرب خودش رو تنها بگذاره در فلسطین و لبنان و عراق و کشورهای دیگه و اشغالگران رو به رسمیت نشناختیم. اگر ما میگفتیم آقا عراق و افغانستان اشغال نشده، اصلا میدونی اولین بار ایران کلمه اشغالگر برای اینا به کار بود، بقیه میگفتن جامعه جهانی جهان آزاد آمدن جلوی تروریسم رو بگیرن یا آمدن دیکتاتوری صدام رو بردارن. کلمه اشغالگر رو اولین بار انقلاب اسلامی به کار برد. آقا ما چرا میدونین چرا به ما میگن تروریسم؟ برای که برای جهان عرب رو تنها نگذاشتیم، اشغالگران کشورهای عربی رو از اسرائیل تا آمریکا و ناتو اینا رو ما به رسمیت نشناختیم و الا ما بزرگترین قربانی تروریسم این ترور ها همینطور ادامه دارن. اگر انقلاب اسلامی برادران مظلومش رو در افغان از افغانستان تا بوسنی تا لبنان تا عراق تا فلسطین تنها میگذاشت، من میگفت آقا به ما ربطی نداره، همون کاری که بقیه حکومت‌های ظاهرا مسلمان کردن. اگر مثل بیشتر رژیم‌های عربی ما هم به فلسطین خیانت می‌کردیم، مثل همه رژیم‌های عربی، فقط سوریه خیانت نکرد دیگه، مثل همه اگر ما هم خیانت می‌کردیم به فلسطین، ساکت می‌موندیم و از پشت خنجر می‌زدیم به فلسطین، هیچ وقت نه به ما میگفتن تروریسم، نه میگفتن آی هلال شیعه آمد، نه میگفتن نمیدونم مداخله در کشورهای دیگه کردن. ما داریم چوب دفاع از قدس شریف و فلسطین رو میخوریم، اینه جرم ما، و از سال 41 داره این چوب رو امام و نهضت میخوره، چون همون موقع گفت ما اسرائیل قبول نداریم. شما میدونین نواب صفوی، شهید نواب، همون آغاز تشکیل صهیونیسم اعلام کرد سپاه قدس رو تشکیل داد. نمیدونم خبر دارین یا نه، مثلا سپاهی به نام سپاه قدس رو شهید نواب تشکیل داد، ارتشی که باید قدس رو آزاد کنه، و در مسجد بازار تهران، مسجد شاه، ثبت نام کردند از نیروهای استشهادی. 5000 نفر ثبت نام کردند اون موقع که ما میخوایم بریم فلسطین بجنگیم، و ثبت نام ادامه داشت که بعد حکومت آمد جمعش کرد و اجازه نداد و برخورد کردن و اینا، که خود نواب پاشد رفت منطقه و اونجا سخنرانی کرد، در سوریه، در مصر، در دانشگاه قاهره سخنرانی کرد و از این قبیل. بنابراین اینا تنها جوری که میتونن جلوی ما رو بگیرن، بگن آقا امپریالیسم ایران و امپریالیسم شیعی و جنگ مذهبی و این حرفا دیگه، این تنها راهشونه. در حالی که انقلاب اسلامی درست بنیادهای فکر اسلامی شیعی بود، اما این انقلاب ماهیت صرفا شیعی نداره، ماهیت ملیگرایی و ناسیونالیستی و ایرانی هم نداره. این انقلاب یک انقلاب اسلامی است و جهانی است، و تمام هزینه هایی که توی 30 سال دادیم و تهدیدهایی که شدیم و میشیم اتفاقا به خاطر اسلامگرایی ماست، نه به خاطر ایرانگرایی و ملیگرایی. اگه ملیگرا باشی اصلا محدود میشی در خودت، کسی با تو دشمن نیست. به خاطر اسلامگرایی، به خاطر امتگرایی، به خاطر شعار وحدت و تقریب مذاهب اسلامی، به خاطر دفاع از عزت و آزادی همه برادران مسلمان از شرق آسیا تا عمق آفریقا و اروپا ما داریم هزینه میدیم. از اون طرف ایران پیشرفتایی کرده، به این کشورها پیام داد رهبری، گفت آقا بیاید کمک کن، ما مشکلاتی که شما تازه دارید باهاش مواجه خواهید شد از این به بعد، ما 30 سال این مشکلات رو داشتیم حل کردیم، خب کمکتون میکنیم. در عرصه علم، تکنولوژی، در حوزه حقوق اجتماعی، عدالت اجتماعی، توسعه و پیشرفت، بهداشت، تأمین حقوق و کرامت زنان، در چارچوب اسلام، بحث حقوق اقلیت‌های دینی، اقلیت‌های مذهبی، همه این مسائلی که اینا باش مواجه خواهند بود تو حوزه نظام سازی. خب این گام‌های بلند بی‌نظیر برداشته شده اینجا، ضمن اینکه ما ضعف‌های خودمون رو می‌شناسیم، ما اشکالاتی داریم، ضعف‌هامون رو می‌شناسیم و درمانش می‌کنیم ان شاءالله، مشکلات خودمون هم ان شاءالله باید حل کنیم و می‌کنیم. منتها اینا باید بفهمن و دنیا فهمید، دشمن فهمیده، هنوز بعضی دوستان نفهمیدن در خارج و در داخل که معادله مقاومت در منطقه و در جهان اسلام با کمک انقلاب اسلامی تغییر پیدا کرد. ارتقاء سنگ در دست به موشک جواب موشک، اینا کمک انقلاب اسلامی بوده. کجا فلسطینی‌ها موشکشون کجا بوده؟ همیشه اینا کتک می‌خوردن. این اولین باره که اسرائیل میگه که میفهمه که یکی بزنه 10 تا می‌خوره دیگه از این به بعد. انتفاضه سنگ ها تبدیل شد به جنبش موشک ها. اینه که یک مقدار اینا دست پاچه هن و الا شما مطمئن باشید اگه احساس خطر نمی کردن تا حالا 100 بار به خود ایران حمله می کردن. خب اینا دیدن تو عراق به گل نشست، یه اولاغ نظامی گریشون در افغانستان به گل نشست، در سوریه 3 سال 2-3 سال همه با هم آمدن نمیتونن، فلسطین غزه نتونستن. اینا میفهمن که دیگه وقتی اینجا به قول خودشون میگن از دستهای با واسطه ایران انقلاب اسلامی شکست میخوریم، چطور جرات کنه به خود ایران حمله کنن؟ این چیز گفت برژینسکی، گفت یه وقتی چند سال پیش، گفت اگه به ایران حمله کنن بزرگترین جنگ جهان شروع خواهد شد و این جنگ از شرق آسیا تا شمال آفریقا تا قلب اروپا جبهه‌اش وسعت داره و تمام جوانان و ملت‌های مسلمان دفاع میکنن از اینا و این جنگ بین 20 تا 30 سال طول خواهد کشید. بعد از این جنگ ممکنه که تمام زیرساخت‌های ایران و جهان اسلام تو بمباران‌ها از بین بره، اما امپراتوری آمریکا برای همیشه از هم خواهد باشید. همون اتفاقی که شوروی تبدیل شد به روسیه و فروپاشید حتما برای ما اتفاق خواهد افتاد و بعد از اون جنگ 20 ساله جهان به کلی جهان جدیدی خواهد شد، یک جهان دیگری. بنابراین اصلا نباید وارد این ریسک شد. حمله به ایران خوابیه، چیزیه که خوابش هم نباید دید. خود خودشون دارن میگن و اینا همه الهام از انقلاب اسلامی بوده. و بخش آخر عرایزم هم این که باید به اینا تفهیم کرد که ایران دنبال ایرانی کردن اعراب نیست، ایران دنبال شیعی کردن مسلمانان بقیه مسلمانان نیست. بالاخره اکثر مسلمانان اهل سنت، شیعه اقلیت، ایران هم بین همه ملت ها یک اقلیتیه. ما کلن 130-140 میلیون فارسی زبان که بیشتر نداریم. بنابراین ما اصلا اینا میخوان به دنیا بگن که آقا این اقلیت میخواد بر شما اکثریت حکومت کنه. این توطئه ای که غرب داره صهیونیست‌ها اینا ایجاد میکنن تو ذهن اینا، این باید تفهیم بشه که ایران دنبال دفاع از قرآن، دفاع از سنت پیغمبر و اهل بیت، دنبال احیاء امت اسلامی است، دنبال عزت همه مسلماناست و کمک به مجاهدین اهل سنت در حماس و جهاد اسلامی و جاهای دیگه و کمک به مجاهدین شیعه در حزب الله و عمل و اینا. در همه این موارد ما به یک اندازه احساس تکلیف میکنیم. اینا به یک معنا واجب شرعی است. اینجا اصلا شیعه بر سنی هیچ تقدمی نداره که آقا هر جا شیعه هست ما بریم ولو دعوا اونجا با سنی یا با غیره فلان داره، نه. لذا شما هم میان میبینید یه جایی در جهان اسلام شیعه مظلومه ولی ایران در مورد اونا حرف اصلیش اونا نیست، با اینکه شیعه خیلی مظلومه الان در خیلی از کشورها، ولی ایران علمش تشیع رو بلند نکرده. چون وقت میشه یه اقلیت، دعوات هم دعوای مذهبی است. ایران مسئله اصلیش برده تو فلسطین که اصلا اون منطقه اکثریت اهل سنته. تمام هزینه رو داره برای فلسطین به اصطلاح سنی میده و برای شیعیانی که تو کشورهای متعدد در منطقه تحت ستمن. مثلا الان ایران راجع به آذربایجان که یک ملت شیعه بزرگ تحت ستمن، خب اینه مخالف هست، اما پرچم درگیری مثل که میگه اسرائیل باید از بین برود این پرچم بالا نبرده. خب اینا نمیفهمن این مسئله که ایران به سنی انقلابی طرفدار حکومت اسلامی ضد آمریکا و ضد اسرائیل کمک میکنه، اما سر وارد دعوای فقط شیعی دفاع فقط از حقوق شیعه نشده، که بعضیا به همین قضیه معترضن، که ولی جوابش روشنه که اگر مسئله جهان اسلام رو حل کردیم مسئله شیعه حل میشه، اگر نه کل دشمن که علیه ما هست کل جهان اسلام هم علیه شما خواهد شد، علیه ما خواهد شد. چون مسئله فقط خواهد شد یک فرقه اقلیت، یک مذهب اقلیت دیگه. این مسئله که بعضی نمیفهمن و ما اعلام میشون که ما اعلام میکنیم، ما به انقلاب اسلامی اعلام کردیم، ما به چی معتقدیم و به چی معتقد و ملتزم نیستیم؟ به قیام ملت ها معتقدیم، به ترور و انفجار تو خیابون و بمب گذاشتن تو مسجد و حسینیه و بازار مردم، اینا رو قبول نداریم. به وحدت اسلامی معتقدیم، نه بر حاکمیت شیعه بر همه مسلمانان. به برادری مسلمین معتقدیم، نه به برتری یک قوم یا نژاد خاص یا ملت خاص بر بقیه. به جهاد اسلامی معتقدیم، نه به سربریدن زن و بچه ها و خشونت علیه بیگناهان که بی آبرو کردن مسئله جهاد و شهادت طلبی را این پدر سوخته ها. عملیات استشهادی که افتخاری بود برای و هست برای اسلام و شیعه، که یه عملیات رو شیعه شروع کرد علیه اسرائیل، حزب الله شروع کرد و بعدم مجاهدین اهل سنت در غزه و فلسطین الگو گرفتن و با عملیات استشهادی اسرائیل شکست خورد. با این عملیات ها بود که اینا نابود شدن. چند صد تا شهید، با چند صد شهید، با یکی 2000 شهید و جانباز کل ارتشا شکست خوردن رفتن. یه مرتبه این حرکت مقدس تبدیلش دارن میکنن به چی؟ یک حرکت نفرت انگیز ضد بشری، ضد مردمی، که حالت تهوع به آدم دست میده دیگه. یک الاغ دیوانه بمب به خودش میبنده، میره تو مسجد، تو بازار زن و بچه مردم رو میکشه. این عملیات استشهادی اسمش. حالا جالب، اینا یک عملیات انتحاری علیه آمریکا نمیکنن، علیه اسرائیل نمیکنن، علیه ناتو، علیه انگلیس، فرانسه، کجا نمیکنن، ولی علیه مردم بیچاره تو کوچه و خیابون، تو عراق، تو سوریه میکنن. این برای لوس کردن اون مسئله، منفور کردن این مسئله است. اینا مسائلی که انشاءالله باید بهش فکر کرد، براش راه حل پیدا کرد. و وقتی به گذشته نگاه میکنیم، میبینیم که مسیری که از سال 42-41 طی شد تا امروز خیلی مسیر طولانی بود، ولی خیلی قوی و سریع و تمیز طی شد. میدونیم الان آدم قدر خودمون و قدر بچه های خودمون و انقلاب و شهدای خودمون الان بیشتر میفهمیم که چطور ملت های دیگه میان تو صحنه با دست خالی میرن بیرون، با دست خالی. خیلی هم به تدریج ممکنه بیشتر از مزایات و هزینه هم بپردازن. و این ملت با 2300 هزار شهید که کم نیست، یکیش هم زیاده، ولی با 2300 هزار شهید کاری کرد که افغانستان الان 1-2 میلیون، عراق، افغانستان، هر کدوم، سوریه الان ببینید، ببینید خب اینا همه چقدر کشته دادن، چقدر معلول دادن، چقدر بیچاره شدن، آواره شدن، بیناموسشون کردن. هنوزم که هنوز هیچ کدوم از اینا نه امنیت دارن، نه رفاه، نه پیشرفت، نه استقلال کامل، نه آزادی کامل، هیچی ندارن. همینی هم که دارن به خاطر کمک انقلاب اسلامیه. یعنی اگه انقلاب ما نبود، عراق وضعش این نبود، افغانستان وضعش این نبود، سوریه این نبود، لبنان، فلسطین این نبود. خودشون هم میدونن. این حالا معلوم میشه برکات ولایت فقیه و برکات فرهنگ اهل بیت و این ولایت مداری و امامت اسلامی شیعی. ببین اینجا آثارش معلوم میشه که عملا داره هم تمدن سازی میکنی، هم مردم رو تو صحنه نگه داشتی، مردم رو تو صحنه نگه داشتی. هیچ حکومتی تو دنیا نمیتونه بعد 30 سال که نه، همون سالهای اول انقلاب نمیتونه میلیون ها آدمه بکشه تو خیابون هر سال، سال دو بار، یک روز قدس که 22 بهمن در دنیا نظیر نداره. من عرضم خط میکنم، 22 بهمن چند سال پیش من مسکو بودم، دانشکده فلسفه، دپارتمان فلسفه دانشگاه مسکو دعوت کرده بود، جلسه ای بود راجع به فلسفه اسلامی ایرانی و مقایسش با بعضی دیدگاه های فلسفه دیگه. در حاشیه این جلسه یک میهمانی گذاشته بودن اونجا که اساتید دانشگاه ها اینا آمده بودن، بعد دیپلومات ها یا بعضی کشور هم بمیدن برچه اونا هم بودن، آمده بودن تو اون جلسه. بله الان یادم آمد، این جلسه به مناسبت 22 بهمن پیروزی انقلاب اسلامی سفارت ما گذاشته بود، الان یادم آمد، که هم دیپلومات ها آمده بودن هم دانشگاهی ها و اینا خیلی آمده بودن. بعد یکی از معاون های رئیس جمهور روسیه، معاون رئیس جمهور روسیه، اینو خودش به من گفت. این راهپیمایی مردم رو تو ایران دیده بود 22 بهمن، قبلش هم دیده بود. گفت من یه چیزی میگم ولی نه به عنوان رسمی، نه میترسن که رسمی حرف بزنن. گفت من اینو به عنوان رسمی و معاون رئیس جمهور دولت نمیگم که یعنی نقل به عنوان ما نکنیم بعد برای ما مشکل درست شد. به عنوان شخص خودم میگم دو تا اتفاق در کشور شما افتاده که من در تاریخ و در تاریخ معاصر نظیرش رو نمیشناسم. یک جوریش انقلاب شما با مردم عجین شده که این جمعیت هایی که شما میارین تو خیابون خودتون نمیفهمین اهمیت چیه. در دنیا در هیچ کشور دیگری هرگز با این موضوع نمیتونن مردم اینقدر بیارن تو خیابون. شما یه حکومتی که 30 چند سال دارین حکومت میکنین با این همه مشکلاتی که مردم داشتن، تحریم و جنگ و فلان و این حرفا، با وجود این مسائل اهم دموکراسی واقعی دارین، انتخابات های آزاد بود. ما میفهمیم کدوم انتخابات آزادی و کدوم قلابیه، ما میفهمیم اینا رو. انتخاباتتون کاملا مردمی و آزاده، هم مردم میان تو خیابون به این وسعت. کدوم حکومت بعد اصلا کدوم تعبیر ایشونو دارم میگم، گفت هیچ نظام سیاسی در دنیا نیست که بتونه به 10 میلیون مردم بکشه تو خیابون که ازش حمایت کنن زیر برف و بارون با دهن روزه و حالت عالی. در دنیا هیچ حکومت نظامی وجود نداره. نکته دوم، گفت من به شجاعت شما ایرانی ها قبطه بخورم. گفت خیلی نترسیم. گفت آقا یه وقت آدم بگه این کارهایی که میکنن اینا خودشون نمیفهمن چی کار دارن میکنن، مثلا یه کسی دیوانه عقلش نمیرسه میدونه یه جوی شار میشکنه دعوا را مندازه و اینا نمیفهمه چی کار میکنه. گفت علائم نفهمی که در شما نیست، هم ملتتون هم انقلاب هم نظام بسیار هوشمنده. بسیار انقلاب شما انقلاب هوشمند و تیزیه، خیلی دقیقه، خوب محاسبه میکنین، خوب مدیریت میکنین، بحرانها رو خوب رد میکنین. و این شجاعت ملت و انقلاب شما گفت برای من یک چیز عجیب، نه فقط برای من، برای همه یک چیز عجیبه. گفت ما خیلی ها هستن، این خیلی جالبه، گفت خیلی از دولت ها و ملت ها هستن و مبارزین هستن، از بیرون دارن شما رو نگاه میکنن. این گردن کلفتی و شجاعت شما رو میبینن خودشون میترسن ولی به شما احترام میگذارن. بعد گفت ما با آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و غربی‌ها با ناتو اینا ما جلسات داریم، مدام جلسات داخلی داریم و توی بسیاری از این جلسات صحبت شماها میشه، صحبت ایران میشه. بعد گفت یک چیزی میگم از قول من ولی به عنوان معاون رئیس جمهور روسیه نقل نکن. من الان دارم از قول او به عنوان غیر معاون رئیس جمهور روسیه دارم نقل میکنم. گفت که ما در جلساتی که با خود آمریکایی‌ها داریم، با انگلیسی‌ها، غربی‌ها، فرانسوی‌ها اینا داریم، با فرمانده‌های ناتو تو جلسات مکرر حرف ایران میشه. گفت به شما بگم حتی اونا که دشمناتونن بهتون احترام میذارن و تو جلسات میگن این دشمن قویه و قابل احترامه. گفت در حالی که، و این براتون خیلی جالبه، اینو بدونید که وقتی دشمنتون تو جلسات داخلی رو شما حساب میکنه، میگه اینا هم عاقلن، هم قوین، هم مردمیان، هم شجاع و نترسن و واقعا از شما میترسن. تا قبل از انقلاب شما اینا با ما، با شوروی فقط باید میبستن، الان که شوروی نیست. الان مشکل اصلی، لقمه‌ای که تو گلوی اینا گیر کرده که دنیا رو نمیتونن قورت بدن، شما این هم حرف دشمن. السلام علیکم و رحمت.